میگویند آقا محمد شاه به ولیت بابا خان که برادرزادش بود، فتلی شاه بعدی، گفت وقتی که من مردم اینو بکش، چون این خیلی قدرت داره، تمام ایران این قدرت داره و فامیلای خودشو گماشته. نپوتیسم، این اصطلاح یادتون باشه، یعنی خانواده سالاری، برادرها، عرض شود پسر خاله ها، پسر عمه ها، شوهر خواهر ها، دختر دایی، شوهر دختر دایی، همه پسر عمه، پسر خاله، همه حکام ایران بودن. در سراسر ایران اینا فرمان روایی میکردن، همه رو قتل عام کردن. بعدم صدر اعظم بعدی ابوالقاسم قائم مقام بود، 9 ماه، فقط 9 ماه عرض شود که صدارت کرد. آدم بزرگی بود، ولی یه کاری کرد، من هیچ خوشم نمیاد از این کار. کار بدش این بود که دستور داد برادران محمد شاه رو کور کردن. جهانگیر میرزا یکی از مورخان بزرگ ایرانه، کتاب تاریخ نو رو نوشته، پیکوت میگه من تنها مطلبی که استفاده کردم در مدارک فارسی کتاب تاریخ نو بود. یکم خسرو میرزا، همون شاهزاده 18 ساله‌ای که میره پلوی نیکولا و نیکولا اینقدر از این خوشش میاد، از ادب این، از شرافت این، از اینکه پسر عباس میرزاست، دستور میده که تابلوشو بکشن و یک مجسمه ازش بسازن. مجسمه پدرش هم میسازن، الان تو کاخ گلستانه. الان برید مجسمه عباس میرزا است، مجسمه خسرو میرزا است. اینا رو کور میکنه. این کار قائم مقام به نظر من خیلی بد بوده. نباید این شاهزاده رو کور میکرد، کافی بود نفی بلد کنه. نفی بلد یعنی چنین محاکمه و بفرست اینا رو به تبعید. کما اینکه رضا قلی میرزا نایب العیاله، پسر حسین قلی میرزا فرمان فرمانم، تبعید کردن به عتباد، خودش و دوتا برادرشو. اینا رفتن عتباد. براتون گفتم که با یک کشتی بخارم میرم انگلستان، 4 ماه میرن انگلستان با کشتی بخار، همه رو براتون گفتم. در انگلستان 4 ماه میمونن، 5-6 ماه میمونن، برمیگردن تو عتباد، تا آخر عمرشون هم عتباد بودن. یکی از اینا رو ناصرالدین شاه دستور میده برگرده به ایران، مثل که میرشکار ناصرالدین شاه میشه. خیلی خوب، نخست وزیر جدید وقتی به زمامداری میرسه، تمام قسمت‌های مملکت رو کنار آشفتگی می‌یابن، ولی کسی نبود که از مشکلات دچار واهمه شود. در تمام قسمت‌های مملکت رشوه‌خواری بوده، نپوتیسم یا خانواده سالاری بوده، ارتشی که در کار نبود، طبقه روستایی رو از زیر فشار ظلم و اجحافی که بدان دچار بودن نجات بخشید، تمام سامانهای مالی مملکت رو تغییر داد. کتاب گراند واتسون رو کتار میذارن، یه کسی به نام عبدالله مصطفی، خدا بیامرزه، کتابی نوشته به نام تاریخ اجتماعی و اداری قاجاریه. این در سال 1929 فوت کرده. کتاب شاهکاره و من شاید 2 بار 3 بار اینو خریدم، پیدا نمیکردم دوباره میخریدم. این کتابو شما بخونید، یه سری تاریخ گفته، بعد زندگی عمومی مردم، نهار چی میخوردن. آیا شما شنونده عزیز میدانید که مردم در زمان ناصرالدین شاه کم کم به چای علاقمند شدن؟ چایی نبود در ایران، کسی چایی نمیخورد. به عباس میرزا وقتی میگن بیا چایی بخور، پاسکویچ در قریه ترکمانچای میگه من شکم درد دارم، شما چرا اینقدر به من چایی میدید؟ چایی در زمان صفویه آمده بود، ما زودتر از لندن چای خانه داشتیم، ولی مردم عاشق قهوه خونه بودن. الان در سراسر ایران 10,000-12,000 قهوه خونه است. شما برید بگید من چایی، به جای چایی به من قهوه بدید، میگن نداریم. مگر یه چایخانه های لوکس که در تهران هستش که چایی و قهوه با هم دارن، ندارن. شما الان تو این قهوه خونه نوشته قهوه خانه، میری میگه آقا من چایی میخوام، میگه بفرمایید، میگه من قهوه میخوام، میگه آقا قهوه ما نداریم. خب برای اینکه قهوه در ایران خیلی به اصطلاح متداول شد، این قبل از لندن. ما در زمان شاه عباس قهوه خانه داشتیم، لندن 1620، یعنی سالهای آخر سلطنت شاه عباس قهوه خانه افتتاح شد. قهوه خانه لندن که ویلدوران نوشته تمام ادبا شعرا جمع می شدن قهوه می خوردن. خب این جناب اتابک امین السلطان، چرا میگن اتابک؟ این نکته خیلی جالبه. میرزا تقی خان وقتی که صدر اعظم میشه به ناصرالدین شاه میگه من لقب اتابک میخوام. لقب اتابک بعد از دوره سلجوقیان حتی به مرشد قلی خان لله و وزیر شاه عباس کبیر هم در ایالت خراسان و در وزارتش داده نشده بود، از مخترعات خود امیر نظامه. امیر نظام نظر به جوانی شاه این لقب نیمه پدرانه و نیمه استقلال طلبانه را برای خود فرمان صادر کرد. اتابکان سلاجقه یک وزرایی داشتن، هم لله بودن هم وزیر، یعنی از بچگی داره میسپردن به اتابک. اتابک عرض شود پدر، کلمه پدره به اصطلاح، مثل پدر باشی، فکر کن جمله فارسی میشه پدر باشی. بنابراین اتابکان خودشون هم یه سلسله تشکیل دادن. حالا امیر کبیر برای خودش این لقب رو صادر میکنه. ناصرالدین شاه اینقدر اینو دوست داشته، عزت و دوله خواهر پشت و کالبدی، یعنی خواهر تنی، خواهر پشت و کالبدی و عزیز کرده شاه، در همان چند ماه اول عرض شود که زن امیر کبیر میشه. امیر کبیر آدم سال خورده ایه، یعنی دختر مثلا 16 سالشه، امیر کبیر 45 سالشه، 44 سالشه. خودش هم یه زنی داشته قبلا، یک خانومی بوده اسمش هست در کتاب، بعد فکر کنم بی بی جان خانوم بود باشه، یه زنی داشته که پسرش ساعد الدوله بعدها پستای مهم این ناصرالدین شاه به این میده و خیلی اینو دوست داشته. چون پدرشو کشته بود سعی میکرد به این لقب ساعد الدوله داده، درجه سرتیبی داده. قبر ساعد الدوله در کربلاست کنار قبر پدرش. خب مادر شاه فکر میکرد حالا که دخترش داده به این دیگه ایشون گماشته خانم مهدولی هست. نخیر، ایشون بسیار جدی و رفتارش خیلی خشن بود، خیلی دولتی بود و کارهای بزرگی میکنه. اول این که میاد امور مالی عرشبت که مملکت رو درست میکنه. شورش حسن خان سالار رو براتون گفتم از بین میبره. حسن خان سالار پسر آصف الدوله میگه خب تهران و آذربایجان و سایر جاها مال عرض شود ناصرالدین شاه، خراسان بدیم به من، آقا بنده بشم پادشاه خراسان، کاری هم به تهران ندارم. چون یک نسبت خانوادگی هم داشت، گفتم که خواهر آصف الدوله زن فتلی شاه بود و دستور میده سرکوب میکنن، خیلی قشنگ میکوبن، داغون میکنن و حسن خان سالار رو اعدام میکنه. هر کی میره آقا خواهش تمنا میگه ما این صحبت ها رو نداریم. تمام این مسائل رو فرون کش میکنه، سرکوب میکنه برای نظم مالیه. بعد اقصاد یکی دو ساله حقوق معوقه مستخدمین دولتی رو با رضایت خود آنها کم و کسر میکنه، پرداخت میکنه، اسناد خزانه رو از دست و پا جمع میکرد. میدید چطوری بود؟ شما رو میفرستادن یه شغل دولتی بهتون میدادن، حقوق نمیدادن. اگر شما والی بودی از مردم بیچاره، باید مردم شلاق بزنی، مالیات اضافه بگیری، حق و حساب بگیری، یعنی حق و حساب توی مملکت شده جزء حقوق رسمی کارمندان دولت. اینو من میکنه. میرزا اسماعیل مصطفی گفته با میرزا نصرالله پسرم به دیدن امیر نظام رفتیم، از من پرسید مواجب شما عقب نیفتاده است؟ گفتم چرا؟ گفت عجب، مواجب مصطفی خزانه و ضابط اسناد خرج را هم ندادن. گفتم قربان دو سال است بدون حقوق زندگی میکنم. گفت برواتان را حاضر دارید؟ میگه به دستش دادم. پس از اندکی تأمل گفت چقدر کسب میکنید نقد حواله بدم؟ گفتم اختیار با حضرت صدر اعظم است. گفت چند تا پسر دارید؟ گفتم 6 تا. گفت یقین اکثر عیال اولاد هم دارن. گفتم چند تایی از آنها دارای زن و بچه هستن؟ گفت دو اشت کسب چطور است؟ گفتم هر چه جناب عالی بکنید راضی. من 2 سال حقوق نگرفتم. گفت من 2 اشتشو کم میکنم، یعنی 2 تا 10% رو، باقی رو نقد بهت میدم. پاک بود، آدم پاکی بود. دروات 2 ساله حقوق ما را گرفت، پای همانها 2 اشت کسب کرد و حواله داد. بعد گفت من عده غلام مخصوص برای ماموریت‌های خصوصی خود استخدام می‌کنم. می‌دونید همون که میرفت بالای تپه وام ایستاد، حرف مردم رو میشنید، مردم داد می‌زدن امیر کبیر به داد ما برس. یه نفر فردا میومد از تهران، پست چاپاری سری، سوار اسب بودن. شما باور نمی‌کنید پیاده، ما فراش پیاده داشتیم، فراش پیاده حرکت میکرد، باور نمی کنی 48 سال تا شیراز می رفت. حتی در حال راه رفتن چشمش می بست. اینو خارجی ها نوشتن. اینقدر اینا آدم های جدی بودن. ما فراش پیاده داشتیم، یعنی کسی که نامه رو می برد اون موقعی که پست نبود، بعدن پست افتتاح شد راه افتاد. خیلی خوب میگه گفت من عده‌ای غلام مخصوص برای مأموریت‌های خصوصی خود استخدام می‌کنم، یکی از پسرهایتان را به من قرض بدهید. من میرزا حسین را معرفی کردم، او را وارد خدمت کرد، ریاست عده‌ای از غلامان خود را به او واگذاشت، حقوق برای برقرار کرد. می‌دونید چطوری پول مملکت درست کرد؟ آقا نمی‌داد. معد اولیا میگه من ماهی 50,000 تومان می‌خوام. گفت خانم چیکار داری شما؟ شامت که است، نهارت که است، پذیراییت است، شما برای چی 100,000 تومان می‌خوای؟ نصف می‌کرد. شما نگاه کنید ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه دعوایدش وقتی که از ایران فرار کرد رفت انگلستان با خودش کوزه کوزه طلا برد. توجه می‌کنید رفت اینا رو گذاشت تو بانک انگلستان به پسرش بهرام میرزا گفت اینو ببر اونجا این کوزه‌های طلای منو بذار. 39 تا کوزه طلا بود، یعنی پر از سکه‌های اشرفی طلا. میگفتن از گنج بود، از مردم گرفته، گنج ساسانیان خسرو پرویز بوده. یک زیردریایی اومده زده کشتی سکسو غرق کرده، بهرام میرزا کشته شد، عرشد تمام اون طلاهام رفت اعماق دریای مانش. خیلی عجیب بود چون دریای مانش بین انگلیس و فرانسه است، خیلی عمقش زیاد نیستش و عرض شود که دریای بزرگی نیست. زیر دریای آلمان هیچ وقت اونجا نمی اومد. 1916 کتابش هم هست، کتاب مورخ الدوله سپهر بخونید، همه اینا رو نوشته. گنج های ذل السلطان. کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه هر گوسفند وارد تهران میشد حق و حساب باید بده، هر کیسه برنج حق و حساب باید بده، هر کیسه گندم باید حق و حساب بده به منیرالسلطنه، مادر کامران میرزا و خود کامران میرزا. امیر کبیر این کارو کرد، پولی براش نرسید، وضع اینا یه مالیات بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی. خیلی خوشحال شدم با شما بودم، امیدوارم عرایض من مورد توجه شما واقع بشه.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
مثل رودی توی رفتن، مثل کوهی توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
ریحانه تو دبیرستان ریاضی میخونی؟
آره چطور مگه؟ تو که میدونی؟
میگم آ دانشگاه چطوره بری مهندسی صنایع؟
چرا صنایع حالا؟
آخه الان یه ویدیو دیدم کلی آدم معروف توی دانشگاه صنایع خوندن.
همین؟ یعنی چون چند تا مجری و بازیگر و فوتبالیست توی دانشگاه صنایع خوندن منم بعد برم صنایع؟
چشم اگه؟
من که اصلا نمیدونم مهندسی صنایع چی هست، چی کار میکنه، الکی نیست که.
چه میدونم، حتما یه چیزی داره که اینا رفتن خوندن دیگه.
زینب میشه یه خواهشی از دست بکنم؟
جانم
لطفاً خواهشن دیگه به من مشاوره نده عزیز من.
ای بابا، حالا بیا خوبی کن.
ضرب المثلی وجود داره که مهندسی صنایع اقیانوسی به عمق 1 سانتی متره. شما وقتی صنایع میخونین یعنی قرار مدیریت کنین و هنر مدیریت کردن رو یاد بگیرین. پس فرقی نداره خودرو بسازین یا سد یا پالایشگاه و هر چیز دیگه ای. باید از همه رشته‌های مهندسی یه کوچولو بلد باشین تا بتونین مهندس‌ها و کارگرای زیر نظرتون رو مدیریت کنین. مهندسی صنایع یا به انگلیسی Industrial Engineering شاخه‌ای از مهندسیه که تلاش می‌کنه با هماهنگ کردن افراد، پول، تجهیزات و انرژی، پروژه‌های مختلف رو با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت به سرانجام برسونه. وقتی صنایع می‌خونین از ریاضی و فیزیک تا حسابداری و اقتصاد و آمار و کنترل پروژه رو توی دانشگاه یاد می‌گیرین. مهندس صنایع یعنی کسی که کاری نمی‌کنه، بلکه رو کار بقیه نظارت می‌کنه.
اینجا برنامه چی کاره بشمه و من زینب کلاته به همراه ریحانه ذوالفقاری قراره که شما رو با شغلایی که باهاشون آشنا نیستین آشنا کنیم و امروز رفتیم سراغ رشته مهندسی صنایع، رشته‌ای که احتمالاً اسمش رو زیاد شنیدین اما مثل ریحانه ما نمیدونین دقیقاً یه مهندس صنایع چی کار میکنه. برای همین رفتیم سراغ یه مهندس درست حسابی که هم تو این رشته درس خونده هم الان چند سالیه که به عنوان مهندس صنایع کار میکنه. در خدمت جناب آقای محسن احمدون هستیم. آقای محسن احمدون یک مهندس صنایع هستن. آقای احمدون سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
سلامت
باشین. بله، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در اینجا حضور پیدا کردین. آقای احمد بن، من سری میرم سراغ اصل مطلب. یک مهندس صنایع چی کار میکنه؟ خب ما میدونیم مهندس مکانیک چی کار میکنه، مهندس معدن کجا کار میکنه، مهندس عمران شغلش چیه، ولی این مهندس صنایع خیلی هنوز یا برای خود من سواله که چی کار میکنه یک مهندس صنایع؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان یک کسی که اگه بره دانشگاه و مهندسی صنایع بخواد بخونه، اولین چیزی که احتمالاً توی جاهایی که بقیه رشته هم هستن ازشون در واقع با همدیگه برخورد دارن و همدیگه رو میبینن، یه مسئله خیلی معروفی توی دانشگاه‌های فنی جاهایی که رشته‌های مهندسی وجود داره هست که به مهندس صنایع میگن گلابی.
گلابی
به این دلیله که حس سایر رشته‌های مهندسی نسبت به رشته مهندسی صنایع اینه که درساشون آسونه. مثلا یه سری از درس‌های سختی که رشته‌های دیگه مهندسی مثل مهندسی برق، مثل مهندسی مکانیک میخونن، مثل مثلا درس ریاضیات مهندسی مثلا، اینو مهندسی صنایع نمیخونه. برای همینم توی اون اولین برخوردها به هم دیگه این
گلابی نامیده میشین.
آره، یه شوخی با هم دیگه دارن که میگن خب شما که خیلی ساده این از این بابت میگه.
ولی به هر حال هر کاری دیگه هر خودشو رشته سختی خودشو داره. ولی
دقیقاً همینطوره.
خب یه باب شده دیگه.
آره، یه مسئله معروف دیگه هم که هست، میگن مهندسی صنایع یک اقیانوسیه به عمق 1 سانتی متر. یعنی آنچه که بین رشته ها دوباره مطرح میشه، میگن شما از همه چیز درس میخونید ولی یه ذره میخونید. مثل یک اقیانوسی میمونید که عمقتون 1 سانتی. یک ذره از مهندسی مکانیک میخونید، یک ذره از مهندسی عمران میخونید. سوالتون رو اگه بخوام بهتر جواب بدم اینه که مهندسی صنایع یک وظیفه اساسی داره.
وظیفش چیه؟
وظیفه اساسی مهندسین صنایع اینه که یک بفهمه که چطور یه سیستم میتونه بهتر کار بکنه.
بهتر کار کنه
یعنی چی؟ یعنی اینکه هر جایی که یک مهندس صنایع وارد میشه، وظیفش این میشه ببینه اون سیستم چطور کار میکنه و چطور میشه کاری کرد که اون بهتر کار بکنه. حالا این میتونه یک بیمارستان باشه، میتونه یک کارخونه باشه، میتونه یک رسانه باشه و هر جای دیگه. پس وظیفه یک مهندس صنایع اینه که کمک بکنه که هر سیستمی بهتر کار بکنه.
درسته. شما خودتون توی دانشگاه صنایع خوندین؟
بله.
با چه رتبه‌ای میشه توی دانشگاه‌های خوب صنایع خوند؟ رتبه نیازش چقدره؟
سوالتون اگه بخوام بهتر جواب بدم، من تقریبا اگه بخوام بتونید چیز جالب بگم، فکر کنم مهندسی صنایع ترین آدمی که شما بتونید تو زندگیتون ببینید منم. من خودم و همسرم و پدرم و خواهرم و داییم و عموم و پسرم و دخترم و همه صنایع خوندیم. بله. این که چه رتبه‌ای میشه، چه دانشگاهی قبول شد، که بستگی به سالیه که در واقع کنکور میدن و خیلی عدد دقیقی نمیشه اعلام بکنه. اگر فرض کنیم 100 نفر اول کنکور میرن توی رشته های مثلا برق و مکانیک، مثلا مهندسی صنایع توی مثلا دانشگاه های تراز اول کشور احتمالا مثلا میان روی مثلا رتبه های 500-600 دیگه میاد تا به بالا.
بله. خب شما گفتین که از هر رشته‌ای در واقع میان به شما میگن که این یک اقیانوس با عمق 1 سانت، یعنی شما گفتین که از هر رشته و هر درسی یک مقداری میخونید، ولی خب قطعا درسای تخصصی خودش رو هم داره، یعنی چه واحدها و چه درسی رو بعد پاس بکنید توی دانشگاه؟
طبق اون سرفصلی که حالا در واقع مصوب وزارت علوم هست،
بله،
مهندسی صنایع در دروس مختلفی رو میخونه، بعضی از دروس که دیگه تخصصی ترین دروس خود رشته مهندسی صنایع هستن میخوام بهتون اشاره کنم، مثلا در درسایی که تو حوزه کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت هستند، درسایی که تو حوزه کنترل پروژه و مدیریت پروژه هستند،
بله،
و بیشتر نیازی هم که شما توی بازار کار اعلام میشه برای یک مهندس صنایع توی این حوزه هاست، به خاطر اینکه انتظار دارن چون درس تخصصیشون بوده پس عملکرد بهتری توی بازار داشته باشن بتونن انتظارات افراد مختلف رو برآورده بکنن.
درسته. خب اگه توی دانشگاه صنایع بخونیم برای کارشناسی ارشد هم نیازه که دوباره اقدام بکنیم، یعنی چه گرایشی وجود داره برای کارشناسی ارشد؟
اتفاقی که میافته ببینید مهندسی صنایع بیشتر از اینکه یک رشته باشه یک نوع نگرشه. یعنی وقتی شما اصلا بچه هایی که صنایع خوندن رو ببینید اصلا مدلشون فرق میکنه،
متفاوتن.
چطوری؟ به شدت آدم های خلاقی هند، به شدت آدم های پر انرژی هند، آدم هایی هند که صنایع مختلف رو دوست دارن ببینن، سر و گوششون میجنبه که بتونن تجربه های جدید کسب بکنن و این خب خیلی جذاب میکنه. یعنی خود به خود شما بچه‌هایی که تو دانشگاه مهندسی صنایع میخونن رو تو همون فضای دانشجوییشون مقایسه بکنید با سایر رشته ها، میبینید که شیطنت بیشتری دارن، کارهای فوق برنامه بیشتری رو انجام میدن، به خاطر اینکه وظیفه‌شون اینه که انقدر سیستم‌های مختلف ببینند که بتونن بعدن که رفتن شاغل شدن پاسخگویی داشته باشن نسبت به اون نیازها.
بله
درسته. تو فضای خیلی خلاقیان.
به شدت. اطلاعات
عمومی بالا.
به شدت. ما خیلی آدم‌های مختلفی داریم تو فضای کاری مختلف که چون مهندسی صنایع خوندن تونستن توی صنف خودشون یهویی شناخته بشن.
بله.
که حالا از هنرمند و مجری گرفته تا وزیر و وکیل و آدم‌های مختلف رو میشه مثال زد. و اتفاقی که میفته توی فضای آکادمیک، خب گرایش که توی مقطع کارشناسی نداره، توی مقطع کارشناسی ارشد گرایش ها زیاد میشه دوباره توی مهندسی صنایع. سال به سال بعضی از دانشگاه ها متفاوته، ولی به میانگین بین 11 تا 13 تا گرایش وجود داره توی مهندسی صنایع توی مقطع کارشناسی ارشد که در واقع نگاهش به صنوف و صنایع مختلفی که تخصصی بهش نگاه میشه، اما تو مقطع دکترا دوباره متمرکز میشه و تقریبا میشه گفت توی کشور بدون گرایشی. دوباره میگن
چند تا از این
گرایش
رو ممکنه که
سه تا گرایش مهندسی صنایع، سه تا گرایش سنتی داشته از سالیان قدیم که حالا توی سالهای اخیر تبدیل شده به 11 تا گرایش.
بله.
از سیستم های سلامت گرفته، از سیستم های اقتصادی و اجتماعی، مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان یا گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی، یا گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری، گرایش مدیریت مهندسی، مدیریت پروژه و حالا گرایش دیگه که میشه بهشون اشاره کرد.
درسته.
آقای احمدبند، بازار کار مهندس صنایع چطوره؟ چون بحث درآمد خیلی این روزا مهمه واقعا برای افراد.
عبارت که من همیشه به کار میبرم در خصوص مهندسی صنایع میگم بازار کار مهندسی صنایع از حالا برای اینکه طیفش رو بتونید شما حس بکنید از یک مغازه‌دار یا اصطلاحا بقال میتونه باشه تا رئیس جمهور. یعنی یک مهندس صنایع تو تمام این پوزیشن های کاری میتونه کار داشته باشه و بره فعال بشه. چرا؟ دوباره برمیگردم به اون عرضی که چند دقیقه قبل داشتم، وظیفه یک مهندس صنایع بهتر کردن کارهای پس هر سیستمی باشه میتونه اونجا نقش آفرینی بکنه و مؤثر باشه.
شما خودتون توی چه حوزه کار میکنید؟
من هم مدرسم تو حوزه مهندسی صنایع، مدرس دانشگاه هم، هم تو فضای زیست بوم نوآوری و فناوری سالیانیه که فعالم و تو فضای توسعه کسب و کار هم خودمون در واقع استارتاپ های اصلا کسب و کارهای نوپایی رو داریم و همین که کمک میکنیم به کسایی که علاقه مندن به راه اندازی کسب و کار.
چقدر عالی. یه مقدار راجع به این کسب و کار بیشتر توضیح میدین، اصلا خودتون چی کار میکنین؟
اولین کاری که کردیم این بوده که یک بازی گردشگری ابداع کردیم که کمک میکنه به دیده شدن فضاهای گردشگری. یعنی یک تلفیقی از منطق بازی برای گردشگری شهری.
آها.
با توجه به اینکه سبک زندگی در واقع این روزهای همه ما با مشغولی هایی که داریم، با توجه به اون محدودیت زمانی که داریم، فرصت این که بخوایم خیلی راحت برنامه ریزی بکنیم برای گردشگری رو نداریم. گردشگری شهری خب یک در واقع روند رو به رشد رو توی دنیا داره.
بله درست.
این که مثلا ما 2 ساعت وقت پیدا بکنیم بتونیم یه جایی رو ببینیم و گردشگری داشته باشیم، ما تونستیم با منطق بازی با استفاده از بازی‌های مختلف کمک بکنیم که افراد جاهایی از شهرشون رو که ندیدن رو ببینند.
خب آقای احمد بن، با توجه به اینکه زمان برنامه ما متاسفانه به پایان رسیده، ما مجبوریم که یک بار دیگه از شما تقاضا کنیم که در قسمت بعدی برنامه هم همراه ما باشین و در کنارمون باشین، بیشتر از تجربیاتتون بگین.
خیلی ممنون، امیدوارم حالا صحبتایی که تا اینجا داشتیم و هم دیگه صحبتای مفیدی بوده باشه. ان شاء الله تو فرصت بعدی هم بتونیم اطلاعات رو خدمتتون بدیم.
مرسی ازتون. خب ریحان خانوم، دیدی چه رشته خفنی بهت معرفی کردم؟ بالاخره فهمیدی مهندس صنایع چی کار میکنه؟
آره خب، ولی یکم فقط آشنا شدم. ولی خب چجوری بگم؟
چی یعنی هنوز سوال داری؟
نه ولی خب لازمه با بقیه رشته ها آشنا بشم دیگه، میدونی چقدر رشته مونده؟
خیلی خوب، پس اگه میخوای با بقیه رشته هم آشنا بشی فردا همین موقع یادت نره. چی کاره بشم؟ هر روز به جز چهارشنبه ها ساعت 1:45 از شبکه رادیوی جوان پخش میشه. تا برنامه بعد و آشنایی با یه شغل دیگه، فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، 2 رودخانه وحشی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
سیرنگ دورو 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 سیرنگ شکر حالا بیسکویت حاله گو ویفر هیرو خواست باسه تو بگز حالت میشه زیرو رو سیرنگ دورو دورو دورو.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اولو میزنه.
مجاکاز رومیزی آتون با شعله زماندار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موداتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آلتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فردو غلوگی آلتون با قابلیت پخت همزمان 2 غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
ایخ برابر ورسو
ایمن و رستم دستو سر خاک و سر ایرو بر سر خود.